رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. با اطلاع منابع مختلف روز 21 اکتبر از گذرگاه مرزی مصر ماشین ها با کمک بشری وارد غزه شدند. با اطلاع یک منبع امنیتی و هم مقام در صلیب سرخ مصر که با فرانس پرس هم صحبت شده اند، ماشین های باربر با یاری های بشر دوستانه به منطقه جنگ زده وارد شدند. در نوارهای تلویزیون مصر دیده می شود که کمک ها از گذرگاه سرحدی مصر و غزه در روز 15 جنگ میان حماس و اسرائیل حرکت می کنند. غزه که از جانب گروه جنگی حماس اداره می شود 2.4 میلیون اهالی دارد. صبح 21 اکتبر در چند قسمت شرقی و جنوبی اوکراین بانگ خطر صدا داد. در شهر کریوی روح که در منطقه جنوبی دنیپروپتروفسک جایگیر است، چندین ترکش رخ داده است. الکساندر ویلکول، رئیس شورای دفاع کریوی روح، گفت که به شهر با موشک و هواپیماهای بسرنشین حمله کردند و دست کم 2 نفر کشته شده است. ویلکول در تلگرامش نوشت که وضعیت را پیگیری دارند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشدار داد که در غزه تا پیروزی می جنگد و با این اظهاراتش پیام داد که در بمب‌باران نظامیانش تنفس نخواهد شد. روز 20 اکتبر گروه حماس که غزه را اداره می کند 2 شهروند آمریکایی، جودی تایرانون 59 ساله و دخترش نتالی 17 ساله را آزاد کرد. اینها روز 7 اکتبر همراه با 10 نفر دیگر در جنوب اسرائیل گروگان گرفته شده بودند و اولین نفران می باشند که آزادی آنها را از دست گروگانگیرها هر دو طرف نزاع رسما تصدیق کردند. جنگجویان حماس روز 7 اکتبر به خاک اسرائیل حمله کرده 1400 نفر اساساً ساکنان ملکی را کشتند و تخمیناً 200 کس را گروگان گرفتند. نواز شریف، سابق نخست وزیر پاکستان که در انتخابات 3 کرات برنده شده است، بعد 4 سال ترک اختیاری کشور دوباره به وطن برگشت. شریف که در لندن به سر برده است، روز 21 اکتبر با هواپیمای ویژه از شهر دبی به پاکستان برگشت تا که در انتخابات پارلمانی ماه ینور اشتراک کند. انتظار می رود که روز شنبه در شهر شرقی لاهور در برابر طرفدارانش سخنرانی می کند. بازگشت نواز شریف بعد دوره بحران شدید سیاسی و هم مرحله بسیار سنگین اقتصادی پاکستان راست آمد. نواز شریف سال 2019 زمانی که با اتهام پارگیری از مقامش استعفا داد، حالا در روبروی مشکلات جدی حقوقی هم قرار دارد. یک مشاور پرزیدنت ازبکستان از حکومت روسیه خواست تا در این کشور برای فرزندان مهاجران کاری کودکستان و مکتب ها تأسیس شوند. به نوشته خبرگزاری رسمی تاس، مشاور پرزیدنت ازبکستان قهرمان قرآنبایف گفته است تاشکند از مقامات روسیه درخواست کرده است که برای با پول نمایندگان جمعیت ملی ازبک ها در روسیه تشکیل کردن باغچه های بچگانه و مکتب های میانه خصوصی اجازه بدهند. قرانبایف گفته است که این پیشنهاد را در صحبت با ولادیسلاو دوانکوف، معاون رئیس دومه دولتی روسیه کرده است. قرانبایف گفته است که برنامه های تعلیمی در این مؤسسه ها مطابق با قانونگذاری روسیه براه مانده خواهند شد. او تاکید کرده است که ضرورت تأسیس چنین مؤسسه ها با سرمایه گذاری خودی جمعیت ازبکستانی ها با آن ربط دارد که مهاجران کاری برای در مؤسسه های تعلیمی جای دادن فرزندانشان با مشکلات و صدهای زیاده روبرو می شوند. تاس می نویسد در خارجه به طور دائمی بیش از 2 میلیون شهروند ازبکستان کار و فعالیت می کنند و بیش از 60% آنها در روسیه قرار دارند. وزارت معارف و علم روسیه روز 20 آگوست گفت سازشنامه میان حکومت های تاجیکستان و روسیه درباره اعتراف متقابل رتبه و عنوان های علمی به اجرا درآمد، چون تمام جریان های ضروری حقوقی در این زمینه به انجام رسیده است. در اظهارات وزارت معارف و علم روسیه آمده است که این سند برای رشد همکاری ها و داد و گرفت های علمی دو کشور مساعدت میکند. مراسم امضای سازشنامه درباره اعتراف عنوان های علمی دانشمندان روسیه تاجیکستان 3 مارت سال جاری در دوشنبه با شرکت وزیران معارف دو کشور برگزار گردید. این در حال است که موضوع عنوان‌های علمی در تاجیکستان در پس منظر فاشکاری‌های پیوسته وبسایت دیسرنت بعد سال 2018 جنجال برانگیز شده است. اسم بسیار عالمان و مقامداران بلندپایه عمل کننده در تاجیکستان که عنوان‌های نامزد علم و دکتری را بر اساس متن‌های نسخه‌برداری شده از کارهای علمی دانشمندان دیگر اکثر دانشمندان روس گرفتند آشکار شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در فرودگاه نظامی کناری دوشنبه یک هواپیمای نظامی روسی آتش گرفت. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. شب 19 به 20 اکتبر در فرودگاه نظامی کناری شهر دوشنبه یک هواپیمای نظامی نوعی ایل-76MD آتش گرفت. نوارهای ویدیویی سوختار هواپیما را کاربران رادیوی آزادی فرستادند. بنا به نوشته کاربران رادیوی آزادی، این حادثه در میدان هوایی فرودگاه حصار موسوم به فرودگاه عینی رخ داده است. تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن نظر دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان نتیجه نداد. روز 21 اکتبر گوشی را کسی نمی برداشت. رسانه های رسمی روسی هم در این باره چیزی نشر نکردند. ولی به نوشته تلگرام کانالی بازا که به منابع قدرتی روسیه نزدیک است، سوختار شب پنج شنبه به جمعه در یک فرودگاه نظامی کنار پایتخت تاجیکستان رخ داد. به نوشته این منبع، هنگامی تلاشی بلند شدن از زمین، هواپیمای نظامی و نقلیاتی ایل-76MD که به روسیه مربوط است آتش گرفت. این منبع نوشته است بنابر اطلاعی پیشکی، هنگام حرکت با سرعت به خاطر بلند شدن از زمین، یک چرخ هواپیما آتش گرفت و بعد این سوختار سر زد. هواپیما از میدان هوایی بیرون شده پوره سوخته نابود شده است، می‌نویسد بازا. به نوشته این منبع، در داخل هواپیما همان لحظه 8 نفر نشسته بود ولی کسی آسیب ندید. معلوم نیست که چگونه مسافران توانستند از داخل هواپیمای آتش گرفته نجات یابند. ایل-76 که از سال 1971 به پرواز شروع کرده است، از اولین هواپیماهای سنگین نظامی و نقلیاتی SSSR و ساخته بیوروی کنستروکتوری ایلوشن می باشد. در دوره شوروی این هواپیماها در کارخانه هواپیماسازی به نام چکالف شهری تاشکند استحصال می شدند و بعد سال 2010 کارخانه به شهر اولیانسک روسیه کوچید. هواپیمای مذکور توان انتقال تا 60 تن بارها را در سمت تا 4200 کیلومتر دارد. معمولا برای انتقال تکنیک حربی استفاده می شود. در تاجیکستان پایگاه 201 نظامی روسیه عمل میکند و بر اساس قرارداد بین حکومتی هواپیما و چرخبالهای نظامی آن از جمله حق استفاده از پایگاه‌های حربی تاجیکستان را دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک فعال مخالفان میگوید مادری او را هم از برق محروم کردند. فرهاد آدینایف، یک نماینده مخالفان حکومت تاجیکستان میگوید نماینده اداری برق شهر حصار برق منزل مادرش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند، اما در یک هفته اخیر حداقل 4 نماینده مخالفین گفتند پیوندان آنها را در تاجیکستان از برق محروم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فرهاد آدینایف 16 اکتبر از آلمان به رادیو آزادی گفت کارمندان اداره برق شهر حصار 3 روز پیش همراه با کارمندان ملیسه به دهی توردی بابا آمده سیم برق خانه مادرش را بریدند.
ولی روز 13 هم یک نفر از کارمندان برق نوعی حصار با رئیس محله و ناظری منطقوی باشد یا کدام یک ملیسه با همراهیشون آمدند خانه امام که در واقع در اون کشلاق است، در رایان حصار کشلاق توردی بابا. امام گرفتند و آوردند خانه مون، خانه مادریم. کمپیر مادر که خانه نبود است، دروازه را امام براشون روی کرده است. آمدند برو آمدند امون سینچوبی برق نقلی برق خانه مون را بریدند.
وی میگوید 3 روز است که در خانه مادرش برق نیست. تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. آدینف 47 ساله حامی حقوق مهاجران در اروپا است. او یکی از شرکت داران تظاهرات مخالفین در آلمان بود که در جریان سفر امام علی رحمان انجام شد. فرهاد آدینف سال 2019 با درخواست تاجیکستان در بلاروس بازداشت شد و بعد 43 روز رها کرده شد. وی گفت ما وقتی از مشکل ها گپ می زنیم و در شبکه ها می نویسیم، در عوض مقامات به جای آن که در پی حل این مسئله شوند، خیش و تبار ما را بازداشت کرده می برند. باز می بینیم که شیوه دیگر سیم برق پیوندانی ما را قطع می کنند. این یک عملی نامطلوب را ما محکوم می کنیم و دعوت می کنیم که مقامات به حرفای مردم گوش دهد و این فشار و تعقیب را پایان دهد. بجز فرهاد آدینف، حداقل سه نماینده دیگری مخالفان به رادیو آزادی گفتند سیم برق منزل نزدیکانشان را در تاجیکستان بریدند. از جمله روز 12 اکتبر آیشمو عبدالله و مادر شرافالدین گدایف، یکی از نمایندگان مخالفین، گفت مقامات برق خانش را قطع کردند. آیشه میرزایی و مادراندر رئیس گروه 24 سهراب زفر و خواهر جنرال زندانی غفار میرزایف هم گفت مقامات سیم برق خانش را بریدند. یک نماینده دیگری مخالفین هم گفت خانواده او را در ولایت ختلان از استفاده برق محروم کردند. مقامات رسما در این باره چیزی نمیگویند. نمایندگان مخالفین میگویند بعدی برگزار کردن تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
ساختمان کانال قوشتپه در افغانستان در کشورهای همسایش ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو به واسطه قلمرو تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیا مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که ده ساله ها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامی جان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوبکیلومتر آب بگیرد.
خودتو می چقدر جنگ داشت افغانستان؟ SSR کتی روسا در آمدن، امریکن سال در آمدن، این کمه یک چیل سال جنگ کرد. همون در را چخی آب گیرد بود. داشت نرمی خودش نمیگیفتد. اکی میگیفتد نرمی خود؟ نرمی نه. همین ترکمنستان میگیفت، ازبکستان، چونکه ما گیفتن نمیتونیم اونجا. خواهیم گیفتن نمیتونیم.
حامی جان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قوشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً به افزایش شدت کمبود آب پالیز در ازبکستان و ترکمنستان تأثیر گذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قوشتپه خبر داد، ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل به گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروهی کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قشتپه و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه امو با استفاده از پژوهشگاه‌های کشورهای ما تأسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگار تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایانابی رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قشتپه از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت:
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود، میتوند که از این فکر منفعت های زیاده را خوب حاصل کنه، و جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد بوریز، مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا، به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قشتپه همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب بوریز خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30 درصد آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سرآب حق ویژه قائل هست و بعضی کانال قشتپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما، همسایه‌های ما حق دارند نگران باشند از خود طالبان، نه از پروژه قشتپه.
بیشتر از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتپه امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتپه کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتر زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتپه انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نیایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مولدوا، یک کشور شوروی سابق که آینده خود را با اروپا می پیوندد، در پیشرو انتخابات های مهم محلی و پرزیدنتی و پارلمانی قرار دارد. کشوری خرد و کم بزاعت زیر فشار سخت روسیه قرار دارد. اخیرا دادگاه سیاستمدار روسیه گرو ایلان شور را در غیبش به 15 سال زندان محکوم و اعضای حزب همنام شوری او را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد. پرزیدنت مالدوا مایا ساندو این را مبارزه با کروپسیه می نامد. خبرنگار رادیوی آزاد ریکارد یوزوک در مصاحبه با مایا ساندو از او پرسید مگر راه ندادن اعضای حزب شور به انتخابات اقدام غیر دموکراتی نبود؟
وقتی شما با پول افلاس بسیار پولهای غیر قانونی که از روسیه می آیند و از جانب گروه های جنایی استفاده می شوند سر و کار دارید، این انتخابات نیست، این دموکراسی نیست، این کروپسیه است. ما باید با این چیز مبارزه بریم. حزب شور را دادگاه کنستیتوسیونی حزب غیر قانونی اعلام کرد. شور را بسیار کشورها از جمله در اتحادیه اروپا تحریم کردند. معلوم است که این مسئله امنیت ملی است و اینجا مشکل در دخالت روسیه به انتخابات ما است. این یک نگرانی جدی در انتخابات است و ما تمام کار را خواهیم کرد تا که از خود دفاع کنیم. انتخابات دموکراتی است، ولی روسیه با پولهای غیر قانونی و افلاسش می خواهد به این چیز راه ندهد.
سوال دیگر از پرزیدنت مالدوا این بود که آیا نمی‌ترسد که همه چیز برعکس می شود و ضد نیروهای دموکراتی در مالدوا استفاده خواهد شد؟
نمی ترسم، چون که من از روز اولم در سیاست تاکید کردم که معرکه های انتخاباتی حزب های سیاسی باید بر اساس مبلغ گذاری قانونی و شفاف انجام شود. ما عیناً همین چیز رو حالا هم طلب میکنیم. برای مبارزه با کروپسیه شما باید اول از مبارزه با کروپسیه در معرکه انتخاباتی و حزب های سیاسی سر کنید. چونکه اگر شما کروپسیه را در سیاست ریشه‌کن نکنید، خطر به ساختارهای دولتی سرایت کردن آن زیاد می شود. ما مبارزه با کروپسیه و دخالت روسیه به امور داخلی از جمله به انتخابات خود را ادامه می دهیم. چون ما به شفافیت و احترام به قانون اعتماد داریم. ما به انتخابات آزاد مردم باور داریم، نه به پول افلاس که برای خریدن آواز به منفعت نامزدها صرف می شود.
مایا ساندو پرزیدنت مالدوا مهمان قرارگاه رادیوی آزادی در پراگا بود و به سوال‌های همکاران ما پاسخ داد.
زخمزنی به ماشین رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در آلمان، تظاهرات مخالفان و لاتوکوبی راننده سابق سفارت در برلین، بحث و کشاکش در شبکه‌های اجتماعی، این چی بود؟ اعتراض مقرری یا تحقیری تاجیکستان؟ موضوع امروزه گپ آزاد همین است و مهمانان ما عبدالله دولتوف، فعال مدنی و کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و فرهاد آدینایف، مخالف و حامی حقوق پناهندگان در آلمان. خوش آمدید به برنامه ما و سلام و سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. ضمناً ما نماینده های علاهیده حکومت تاجیکستان را برای صحبت به این برنامه دعوت کردیم، ولی راضی نشدند و شرکت نکردند. با محترم عبدالله دولتوف، در ابتدا از شما شروع میکنیم. با تظاهرات مخالفان در برلین و تخم زدن ها به ماشین رئیس جمهور چی نظر دارید؟ مرحمت.
با عرض سلام و احترام، اول قید کنم که خود تظاهر کردن یا دیگر کاری کردن این اختیار هر یک شهروند است یا هر یک گروه است، چی در داخل چی در خارج. ولی مشکلات در این عمل در اون بود که من یک گویا همین را اگر به روسیه گذرانیم چنین بود. همین زیاده از 20 سال می شود که در روسیه نه یک بار و دو بار چی با فعالان جامعه شهروندی چی با رئیس جمعیت ها می گفتم که همین تاجیک ها را پایبند مهاجرت نکنید. ما در اینجا چهره های شناخته داریم، نامزد و دکترهای علم، کارمندان صاحب قدرتی و دولتی و غیره داریم، از اونها بیشتر معرفی کنیم. ولی اونها نه، هر جای یک تاجیک افتاده را می دیدن می رفتن عکس نوار می گرفتن، اینترنت می گذاشتن و تا جای رساندن که واژه تاجیک همردیف یا سینونیمی واژه مهاجر شده است. و ما نتیجه اش را امسال ها می بینیم که حاضر فقط تاجیک شکار است، هر کجایی که مهاجر هر ملتی که چی گناهی کرد اول تاجیکش میگویند. و من همون عملیات تخم پرتوها را دیدم و همین به ذهنم اومد که نشود که همین هایی که به حاضر بیشتر به اروپا کوچیدند از جمله از روسیه روند، و اونجا هم همین تاجیک را تا عمق چاهی همین بدنامی کشند. اگر از تاجیکانی که در اروپا رفتند سالهای 90 و 2000 پرسید، اونها یک چهره های فرهنگی بودند که از تاجیک معرفی کرده میتونستند. میترسم که امروز با این عملهایشان همون تاجیکان رو بدنام چنان کردند که در روسیه کرده بودند چنان نکنند.
یعنی شما گفتنی هستید که بد تخم زدن این بدنام کردن است؟ منظورتون همین است؟
منظورم همین است که چون این عملهای ناروا که در فرهنگ ما نیست، البته یک بسیار هم یک چیزی منفی، چون قابل قبول نیست.
تشکر. محترم فرهاد آدینایف، شما به حرفای عبدالله دولتوف راضی هستی؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
سلام درود و بینندگان رادیو آزادی و دولتوف عبدالله در اینجوری به استودیو شما. راست دیگر من اون حرفی که دکتر میگویند من چندان روزی نیستم، چون در اروپا فرق از روسیه و تاجیکستان این فرهنگ یک چیزی اوبی هست. یعنی همین تخم زدن سیاست مداران نمیدونم، یا که حتی سیاست مداران همین اگر مدت پیش دیده باشن یک نفر همین پرزیدنت فرانسه را شپوت هم زد. در اینجا در اروپا این یک چیزی عادی است و از این ما باید هنگامه نسازیم، از این باید ما یک کاتاستروف نسازیم که این میتوند در آینده درد سر مهاجران شود و فلان و فلان. این یک کاری عادی است که در اینجا اصلا کسی به اون توجه نکرد. من اصلا توجهی همین مسئله را بیشتر در فضای اینترنتی و در فضای اطلاعاتی که هست در تاجیکستان ببینم و کمتون در فضای روس زبان ها که پیگیری میکنند این مسائل آسیای میانه را، در همونها میبینم. در دیگر جای این نیست، اصلا در اروپا کسی در این موضوع گپ هم نمیزند.
تشکر. محترم عبدالله دولتوف، چند سال پیش رئیس حزب اکنون ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری را در کولاب نیز با تخم زده بودند، یا جورج بوش را در بغداد با کشف زدند، یا مکرون را با تخم. پس می شود گفت که این یک چیزی عادی است؟
نه،